ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این سه‌شنبه‌ای که در کنارتون هستیم. سه‌شنبه‌ای که البته در پایتخت گفته میشه که هوا چندان هوای سالمی نیست، به ویژه برای گروه‌های حساس، و از طرف دیگه یک سه‌شنبه نیمه ابری رو تقریبا بیشتر جاهای ایران به خودشون می‌بینن و امیدواریم که روزی باشه که به هر حال شاهد بارندگی‌هایی هم باشیم برای ایرانی که این روزها مسئله محیط زیست یکی از مسائل مهم و پیچیده‌اش است. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، در کنار شما خواهم بود در نیم ساعتی که پیش رو داریم و کلی شنیدنی ها داریم که براتون بازگو کنیم اگر که با ما همراه بمونید تا پایان این مجله نیمروزی. اما پیش از اینکه این مجله رو در کنار شما ادامه بدیم، اجازه بدید که آگاه بشیم از تازه ترین خبرها با کیان معنوی که در کنار من در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم، درود بر شما. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مورد مذاکرات احیای برجام میگوید اولویت فوری برای ایالات متحده اجرای محدودیت‌هایی است که این توافق بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع کرده بود. جیک سالیوان روز دوشنبه در گلاسکو گفت رویکرد آمریکا تلاش برای بازگشت به رعایت متقابل برجام است و افزود به دنبال احیای محدودیت‌ها واشنگتن برای رسیدگی به سایر نگرانی‌ها مانند برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران موضع قاطعانه‌تری خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر پس از دیدار با رهبران سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت دیپلماسی بهترین گزینه برای رسیدگی به آن است و ایران باید با حسن نیت به مذاکرات بازگردد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات جو بایدن گفت تهران در انتظار عملی شدن اظهارات اخیر مقامات واشنگتن است. بیش از 100 تن از رهبران جهان شامگاه دوشنبه در بیانیه مشترکی در 26مین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو متحد شدند تا سال 2030 به روند جنگل زدایی و تخریب زمین پایان دهند. رهبران کشورهایی چون برزیل، اندونزی، کنگو که 85% از جنگل‌های جهان را دارند از این بیانیه حمایت کردند. دفتر نخست وزیر بریتانیا به نمایندگی از رهبران جهان اعلام کرد این بیانیه بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این کنفرانس به رهبران جهان گفت موفقیت این نشست نیازمند تلاش حداکثری از سوی آنان است.
It's time to say enough.
او خطاب به رهبران کشورهای جهان گفت رفتار بیرحمانه یا تنوع زیستی جهان دیگر بس است. خودکشی به وسیله کربن دیگر بس است. رفتار شبیه به توالت با طبیعت دیگر بس است. سوزاندنها، حفاری‌ها و استخراج هرچه عمیق‌تر دیگر کافی است. ما در حال کندن گور خود هستیم. این اجلاس از 10 تا 21 آبان با حضور هزاران نفر از رهبران و نمایندگان 200 کشور در گلاسکو برگزار می شود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا CPJ روز دوشنبه نسبت به گزارش‌های مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی در ایران جهت تشدید محدودیت‌های اینترنتی گام‌های بیشتری برداشته ابراز نگرانی کرد. شریف منصور هماهنگ کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه گفت که قانونگذاران ایرانی به جای کنترل کارهای روزنامه‌نگاران و شهروندان باید راه‌هایی برای ترویج گردش آزاد اطلاعات بیابند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از آزادی فردی که اول آبان ماه در مراسم معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی به وی سیلی زده بود خبر داد. خبرگزاری هرانا میگوید که این فرد روز دوشنبه پس از 10 روز بیخبری با تودیع قرار وثیقه 300 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. زین العابدین رضوی خرم فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده است، اول آبان در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. سایت تاپناک گزارش داده که زارب یک سرهنگ و فرزند شهید است و همرزم آقای خرم بوده، اما هنوز انگیزه اقدام وی مشخص نیست. محمد،
ممنون از تو کیان که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی و ممنون از شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن تا 11 آبان 1400 رو نیمروزش رو در کنار ما باشند. دبیر و تهیه کننده این مجله نیمروزی هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. با هم ورق میزنیم صفحه اول رو. برای شما خواهیم گفت از تایید بازداشت دو مدیر سابق بانکی در ایران گفتگویی خواهیم داشت با فریدبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی در این باره. نگاهی خواهیم کرد به نشستی که همکنون در بریتانیا در جریان است و در آن رهبران جهان درباره مسئله گرمایش زمین همچنان با هم بحث و مباحثه می‌کنند. همراه با جمشید زند و البته کرونا همچنان خطرناک ظاهر می شود در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در ایران که زمزمه های خیز ششم هم برخواسته. در کنار آن رئیس جمهور ایران می گوید که از آذر ماه دانش آموزان و دانشجویان به مدارس و آموزشگاه ها باز می گردند. با پروانه وحید منش و سرانجام نگاهی هم خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی همراه با بنیامین صدر. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید از همین ابتدا بریم سراغ خبری که منتشر شد و علی القاسی مهر دادستان تهران اعلام کرد که دو مدیر سابق یکی از بانک‌ها به اتهام آنچه که آقای القاسی مهر ارزیابی غیر واقعی املاک و تضییع گسترده حقوق بانکی خبر داده بازداشت شدند. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با فریدبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه مفاسد اقتصادی تا بیشتر بشنویم درباره چند و چون این ماجرا و اطلاعاتی که وجود داره. آقای کلانتری از ابتدای این ماجرا رو دنبال کردند و افرادی که درگیر در این پرونده بودن رو در موردشون اطلاعاتی دارن که آقای کلانتری خواهش می‌کنم که از همین ابتدا کمی درباره افراد درگیر در این پرونده بگید و اینکه این پرونده چگونه بوده، نقطه آغازش کجا بوده و چه ارتباطاتی بین افراد و اونطوری که به هر حال شما هم در توییت های خودتون اشاره کردید بانک ایران زمین وجود داره.
عرض کنم خدمتتون، من سلام عرض کنم خدمت شنونده شما. ببینید در از 3 نفر بودن که بازداشت شدن. من نمیدونم چرا آقای القاسیم 2 نفر اعلام کرده. یکی آقای محمد رضا امیر حسن خانی بوده، رئیس هیئت مدیره صندوق مولای موحدین. آقای حمید رضا حسن خانی برادر ایشون بوده که مدیر عامل بیمه آرمان بوده و مدیران بانک ایران زمین. و آقای وحید معتمدیان که ایشون رئیس اداره امور شعب استان تهران بانک ایران زمین بوده. اما این قضیه‌ای که تنها به یک بُعد این پرونده اشاره کردن و این گراننمایی 3500 میلیارد تومانی املاک صندوق یا مؤسسه مالی اعتباری مولای موحدین بوده که بابت بدهی‌های خودش در اختیار بانک ایران زمین قرار داده. در برخی از پلاک هایی بوده که این املاک شاید 20 برابر یا 30 برابر به اصطلاح گران نمایی شده. یعنی یک ملکی بوده که مال مؤسسه مالی اعتباری مولای موحدین بوده. این قرار بوده به خاطر اون بدهی 3500 میلیارد تومانی مؤسسه به بانک ایران زمین در اختیار بانک قرار بگیره و هر کدوم مثلا میگه هر کدوم با 20 برابر قیمت گران نمایی شده.
این گران نمایی یعنی که با قیمت غیر واقعی عرضه شده.
بله بله، ببینید این پرونده به شماره 980 127 در بازپرسی 18 دادستان ناحیه 32 داره بررسی میشه. چند هفته پیش دادگاهش بوده و قبل از اونم اخباری در مورد مثلا تخلفات بانک ایران زمین در رسانه اومد، اما به این جزئیات کسی اعلام نکرد که کیا دستنکار بودن.
آقای امیر حسن خانی اونطوری که به نظر میرسه پیش از این هم مسئولیت‌های دیگه‌ای رو داشتن، از جمله نماینده مجلس.
بله ببین آقای حسن خانی ایشون چشم پزشکه، عمده مسئولیت‌های ایشون در جهاد دانشگاهی بوده در زمان دانشجویی در استان خراسان و بعد کرمان، منتها اونجوری که جدی وارد عرصه سیاسی شده به عنوان نماینده مجلس بوده در دوره هفتم و در دوره دهم وارد مجلس میشه و در دوره دهم نائب رئیس کمیسیون اصل 90 یعنی آقای سردار پورمختار میشه که بعدها خود سردار پورمختار هم به جرم فساد
در همدان دستگیر میشن.
بله الان ایشون هم دستگیر شدن بابت همین گران نمایی که اعلام شده.
نکته اصلی اینه که خب این افراد تو این مدت فعالیت میکردن، اما چرا در این مدت اجازه داشتن که این فعالیت خودشون رو ادامه بدن و حالا به یک باره عنوان میشه که بازداشت شدن؟ و اونطوری هم تا از خبری که به صورت رسمی منتشر شده نام این افراد رو قلم گرفتن و قید نکردن، فقط اشاره شده به این که دو تن از مدیران بانکی، حالا اونطور که شما میگین که این افراد سه نفر بودن که در این پرونده دست داشتن.
ببینید یک تفکر متاسفانه بیمارگونه‌ای هست که اینو القا کردن و برخی مدیران بانکی اینو در سطح کلان القا کردن که اگر اسامی گفته شه این باعث میشه که به نظام اقتصادی کشور ضربه بخوره یا موجب تلاطم اقتصادی بشه، موجب نمیدونم گرانی ارز بشه و هزاران دلیل میارن برای اینکه اینها اسامی اینها به اصطلاح مخفی باشه. این پرونده شاید یک ساله که مفتوح شده تا الان رسیده به این رأی. همه تقریبا جزئیاتش که اون ملکایی که تو خیابون حقانی بوده، البرز میرداباد بوده، ترقبه مشهد بوده، ملک استخ بوده، ملک شیخ باوی املاکی و خیلی هست، یعنی لیستش کاملا هست و اینی که کارشناس رسمی یعنی صحه گذاشته. منتها اینا فکر میکنن که یک میگم اینم تفکری که خود این پدیده که من میگم بهش پدیده بانکخواری، یعنی این تنها جایی که میشه به پدیده بانکخواری شاهد بشیم همین در جمهوری اسلامیه که افرادی میان مجوز بانک میگیرن و پولها رو یعنی سپرده های مردم رو جمع آوری میکنن و با این پولها دوباره در اون همون پولها هم خیانت میکنن. ببینید بانک ایران زمین الان 14000 میلیارد تومان طبق اون صورتهای مالی که در کدال داشته در سال 2006 زیان انباشته داره.
بله
آقای 30% هم ضریب کفایت سرمایه‌اش، یعنی الان طبق قانون خود بانک بعد از 3% باید اعلام انحلال کنم بعد 90 درصد. بله. اما هنوز کار میکنم.
فقط خیلی کوتاه در یک جمله میخوام به این پاسخ بدید که به هر حال آقای رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران پیش از این رئیس قوه قضاییه بود و صحبت از مبارزه با فساد میکرد، چرا تا اینجا امکان جلوگیری از اینها وجود نداشته و اینها فعالیتشون رو ادامه میدادن و در یک جای یک دفعه تصمیم گرفته میشه که با این افراد برخورد بشه؟ در یک جمله.
والا الان من خیلی امیدوار نیستم به برخورد. این که چون ببینید این یک حالت چون فساد به صورت نهادینه شده و یکی از شاخه های یک الگوریتم فسادی من تعریف کردم در جونسی وجود داره که یکیش همین مجوز بانکی که به برخی افراد به خصوص از 88 به بعد مجوزهایی دادن و منشأ شاید بگی 50% فساد و مشکلات اقتصادی کشور از همین مجوزهای بانکای خصوصی که بعد از 88 صادر شده.
بله.
مثل بانک آینده، ایران زمین، گردشگری و همین بانکایی که بودن دیگه، همشون هم پرونده فساد اقتصادی دارن.
سپاسگزارم از شما. فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی با ما بودند و نگاهی کردیم به خبری که منتشر شده بود درباره بازداشت مدیران سابق یکی از بانک‌ها. همچنان با شما همراه هستیم از مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم و پس از اون برگردیم ادامه بدیم این مجله رو با حضور همکارم جمشید زند که می‌خوایم نگاهی بکنیم به نشستی که برای گرمایش زمین تشکیل شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطوری که برای شما گفتم، همونطوری که پیش از این هم شما اگر رادیو فردا رو دنبال کرده باشید متوجه شده بودید که نشست G20 در روم برگزار شد و پس از نشست G20 که اونجا هم صحبت‌هایی شده بود درباره مسئله گرمایش زمین، کنفرانسی یا نشستی در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل که حدود 50 نفر از رهبران جهان هم در اون حضور دارند و گفته شده که جایی برای حضور 200 کشور جهان و نشست خیلی بزرگی است که در اون قراره به توافق‌هایی برسند. جمشید زند با ماست تا به جزئیات توافق‌هایی که تا الان به دست اومده علی‌رغم همه اختلاف نظرهایی که وجود داره برامون بگه. آقای زند.
بله آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین این کنفرانس که به طور رسمی از روز یکشنبه شروع شده، سخنرانی ها و اعلام توافق هایی که به دست اومده در روز دوشنبه بود، بخشیش با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و تعداد دیگری از رهبران جهان. امروز هم حدود 50 نفر از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخنرانی میکنند که از طریق ویدیو کنفرانس هست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است در این نشست حضور فیزیکی و مجازی نداره و فقط پیامی فرستاد از رهبران جهان، خواسته که برای رسیدن به یک موضع مشترک تلاش کنند. یکی از مهمترین توافق‌هایی که تا الان به دست اومده تعهد کشورهای برای کاهش جنگل زدایی هست که با صدور یک بیانیه رسمی اعلام شده. بر اساس این توافق حدود 100 کشور جهان متحد شدند که تا آخر دهه جاری میلادی، یعنی تا سال 2030 به جنگل زدایی پایان بدن. باید اشاره کنم کشورهایی مثل برزیل و اندونزی که بخش بزرگی از جنگل‌های جهان در اونها قرار داره، امسال این بیانیه رو امضا کردن و تعهد کردن. در این توافق گفته شده که اگر اجرا بشه تعهداتی که این سطح کشور متحد شدن، حدود 34 میلیون کیلومتر مربع جنگل‌های کره زمین تحت پوشش خواهد رفت و جنگل زدایی نخواهد شد. بر اساس ارزیابی‌هایی که مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه منابع جهانی دادن، جنگل‌ها حدود 30% از گاز دیوکسید کربن رو به خودشون جذب می‌کنن و می‌تونن تأثیر زیادی در جلوگیری از گرمایش زمین داشته باشن. توافق دیگری هم که در این کنفرانس به دست اومده، تعهد حدود 90 کشور برای کاهش 30% گاز متان تا سال 2030، یعنی حدود 9 سال دیگه است. که این توافق هم به ابتکار آمریکا و اروپا هست و به طور رسمی امروز اعلام میشه. اینم باید اشاره بکنیم که متان بعد از گاز دی اکسید کربن آلاینده ترین گاز جو کره زمین هست. چین، روسیه، هند، آمریکا و برزیل بزرگترین تولید کنندگان گاز متان در دنیا هستند، ولی در کنفرانس امسال فقط آمریکا و برزیل تعهد کردند که به یه توافقنامه ملحق بشن. اینم باید اشاره بکنم که 6 سال پیش در کنفرانس معروف اقلیمی پاریس، کشورهای جهان توافق کردند که سال 2100 برای جلوگیری از گرمایش کره زمین تا سطح حداقل 2 درجه تلاش بکنن، ولی گزارش‌های سازمان ملل حاکی از این هست که این تلاش‌ها تا کنون به جایی نرسیده و گرمایش کره زمین ادامه داره و اگر در کنفرانس امسال تعهدات جدی به وجود نیاد و عملی نشه در 10 سال آینده، این احتمال هست که کره زمین گرمایشش حتی بالاتر از 2% هم برسه در دهه‌های آینده که میگم فاجعه بار خواهد بود برای ساکنان کره زمین.
آقای زند، وقت زیادی نداریم، اگر یک اشاره هم بکنید به مسئله حضور ایران توی این اجلاس و همچنین وضعیت و جایگاهی که ایران میتونه داشته باشه در کمک به کاهش گرمایش کره زمین با توجه به اینکه به هر حال وضعیت محیط زیستی در ایران همیشه بحث برانگیز بوده.
آقای زرامی، تا روز شروع کنفرانس ایران جز معدود کشورهایی بود که اعلام حضور در گلاسکو نکرده بود، در لیست شرکت کنندگان رسمی هم قرار نداشت. اگه بخوام یک مقدار به عقب برگردیم، چند ماه پیش اعلام شده بود که ابراهیم رئیسی در این کنفرانس حضور خواهد داشت، ولی کمپینی که به راه افتاد برای عدم اجازه ورود او به اروپا و همینطور درخواست صدور جلبش، ایران اعلام کرد که آقای رئیسی در نشست شرکت نمی‌کنه. اما روز یک شنبه همزمان با آغاز کار این کنفرانس اعلام شد که هیئت نمایندگی ایران به ریاست علی سلاجقه رئیس جدید سازمان محیط زیست در این کنفرانس شرکت میکنه. این رو هم باید اضافه بکنیم که در جدیدترین گزارش های منتشر شده ایران هنوز در بین 10 کشور آلوده کننده جو کره زمین هست و سال گذشته در جایگاه ششم قرار گرفت.
بله، سپاسگزارم جمشید زند که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در گلاسگو اسکاتلند برگزار میشه. بی درنگ بریم سراغ پروانه وحید منش و آخرین خبرهای کرونایی رو بشنویم. این روزها صحبت از خیز ششم میشه و از طرفی در کنار خیز ششم تصمیم‌های جدیدی هم گرفته میشه، از جمله تصمیم بر اینکه مدارس بازگشایی بشن. پروانه با ماست تا بیشتر برای ما بگه. پروانه:
محمد سلام دارم به تو و همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطوری تو هم اشاره کردی، بحث خیز ششم مطرح هستش و همچنین بحث واکسیناسیون در کشور که این روزها موضوع اصلی هست. پیام تبرسی رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته 23% از جمعیت کشور هنوز هیچ دوزی از واکسن رو دریافت نکردن و گفته این مسئله باعث ضعف برنامه پیشگیری از این بیماری در کشور میشه. از یاسو علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم به کسانی که حاضر نیستن واکسن کرونا رو دریافت کنن هشدار داده که علائم بیماری در این افراد 300 برابر افرادی هستش که واکسن کرونا رو دریافت کردن. امروز در جلسه علنی مجلس هم میان دو نماینده مجلس جدال لفظی درباره واکسیناسیون صورت گرفت. نماینده خمینی شه خواستار اقناع درباره موضوع واکسیناسیون شد محمد و گفت نباید اجباری درباره زدن واکسن باشه. که کریمی قدوسی نماینده مشهد در حالی که فریاد می‌زد گفت تزریق واکسن کرونا موضوعی که به تایید علی خامنه‌ای رسیده و همه مردم باید واکسن بزنن. او خطاب به نماینده خمینی شه گفت که نباید از تریبون مجلس چنین مسائل خلاف واقعی رو مطرح کنه. که به نظر میرسه همچنان بحث بر سر واکسیناسیون و اینکه جناح‌های درون حاکمیت به این مسئله چگونه نگاه میکنن وجود داره. محمد:
بله درست میگی، در شرایطی هم که به هر حال صحبت از این هست که حالا این مقدارم مثل این که واردات واکسن رو کنتر بکنن و به ویژه از سمت هلال احمر. اما یک نکته‌ای که الان در مورد بازگشایی مدارس بهش اشاره کردی و بسیار مورد تاکید قرار میگیره همین بحث واکسیناسیون دانش آموزان و معلمانه. الان این موضوع به چه صورت داره پیگیری میشه؟
درسته محمد، محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در یک گفتگوی رادیویی گفت مهمترین شرط برای بازگشایی مدارس اینه که کلیه کارکنان مدرسه نسبت به واکسینه کردن خودشون اقدام کنن و اگر فردی به دلایل قید موجه نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکنه باید هر 72 ساعت یک بار تست PCR رو به مدرسه ارائه کنه. به گفته اون هر کلاس باید فضای 4 متر مربع رو برای دانش آموزان در نظر بگیره و فاصله بین دانش آموزان باید 1.5 متر باشه. اون همچنان از اجباری بودن استفاده ماسک در تمام طول ساعات آموزش خبر داده. گفته در زنگ‌های تفریح هم باید فاصله 1.5 متری بین دانش آموزان حفظ بشه و از ورزش‌های پربرخورد جلوگیری بشه. اما از همه مهمتر او گفته که باید تهویه‌های کلاس‌ها کار کنه و در روزهای آتی هم پنجره‌های کلاس‌ها و در کلاس‌ها باز باشه حتی در روزهای زمستانی. که این مسئله هم با واکنش‌های بسیاری مواجه شده. آقای فرهادی گفته که بعد لباس‌های گرم بچه‌ها بپوشن به سر کلاس‌های درس بیان. اما من نگاهی داشتم به شبکه‌های اجتماعی، خیلی واکنش‌ها بود در مورد اینکه خب لباس‌های گرم بسیار گران هستش، خیلی از خانواده‌ها امکان تهیه اون رو ندارن و در این شرایط اگر بخواد این موضوع تا اواسط زمستان هم ادامه پیدا کنه غیر قابل کنترل هست. بسیاری از خانواده ها هم اعلام کردن فضاهای آموزشی در کشور بسیار کوچک و شلوغ هستش و این فاصله گذاری که مطرح میشه امکان اجراش وجود نداره و نسبت به فرستادن فرزندان خودشون دیده میشه که بسیاری نگران هستن در شرایط فعلی کشور. محمد:
سپاس از تو پروانه وحید منش. چون وقتمون بیشتر نیست، حالا مسائل دیگه هم بود که مایل بودم باهات مطرح بکنم، اما بگذاریم برای مجله بعد از ظهر که باز نگاهی خواهیم داشت به مسائل کرونا در ایران. اما از هر چی بگذریم بریم سراغ شنیدنی های شبکه های اجتماعی و آنچه که کاربران بیشترین واکنش رو بهش نشون دادن. بنیامین صدر با ماست، برای ما بیشتر میگه.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم بهش پرداختی، موضوع بازگشایی مدارس و کلاس‌های حضوری یکی از موضوعاتی هست که با توجه به ادامه شرایط کرونایی در کشور و ابتلای گروه‌های مختلف مردم به بیماری کووید 19 داغ بوده در شبکه‌های اجتماعی. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوعاتی که از موضوعاتی که باعث به نوعی حالا انتقاد و تمسخر خیلی از کاربرها هم شده، همین ماجرای باز بودن پنجره‌ها و منافذ کلاس‌ها هست. خب کلاس‌های آموزشی در ایران متراکم هست در بسیاری از شهرها، فضای لازم برای فاصله گذاری بین دانش آموز وجود نداره و همین باعث میشه به خصوص در مدرسه های دولتی و مدرسه هایی که در مناطق محرومتر و پر جمعیت تر کشور قرار دارن، همین باعث میشه که امکان رشد بیماری و ویروس در همچین فضایی بیشتر باشه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این تدبیری که حالا در کنار مسائل دیگه مثل زدن واکسن یا ماسک وزارت آموزش پرورش ارائه داده که درهای کلاس ها باز باشه، بچه ها لباس گرم بپوشن و که به نوعی در واقع هوا رفت آمد داشته باشه و جریان آزاد هوا بتونه وارد بشه و بیماری آنچنان متراکم نشه و ویروس متراکم نشه در فضای بسته کلاس. خیلی از کاربرها به هم اشاره کردن و گفتن این چه راهکاری هست در بسیاری مواقع امسال که در واقع ما شاید سال تحصیلی جدید هستیم. خب تقریبا دو سه ماه از سال در فصل سرما قرار داره، در خیلی از شهرها سرما خیلی کشنده تر هست، یعنی سرمای چند درجه زیر صفر، 10 درجه زیر صفر از شهرهای شمالی ایران، شمال شرقی ایران، شمال غربی ایران، شمال شرقی ایران. و خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که اگر برا باشه درها باز بشه، خب دانش آموزا بیمار میشن، دچار سرماخوردگی های شدید و سینه پهلو میشن و به نوعی بیماری تقویت میشه به جای اینکه جلوش گرفته بشه و باز یک فصل جدیدی از بیماری در کشور گشوده میشه. خیلی از کاربرهای دیگه هم اشاره کردن به همین یک بام و دو هوای پروتکل ها در ایران و گفتن که مدرسه ها زمانی میتونه باز بشه که یک نظارت سفت و سختی در واقع باشه برای رعایت پروتکل ها، رعایت ماسک زدن دانش آموزا، کادر آموزشی و همینطور مراجعه حالا اولیا به مدرسه. همه این موارد باید مشخص بشه، کلاس های کمک آموزشی که بعضی از مدارس دارن، کارگاه های آموزشی، اینها همه نکاتی هست که میتونه تقویت بکنه رشد بیماری رو و همه گیری رو. به خاطر همین خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع که پروتکل های بهداشتی باید با دقت در واقع در نظر گرفته بشه، چیزی که با توجه به امکانات محدود موجود در ایران و حالا خیلی از کشورهای دیگه دنیا و همینطور فضای در واقع نامناسبی که مناسب سازی نشده برای آموزش در مدرسه ها، در خیلی از مدرسه ها خب ما از فضاهای استاندارد برخوردار نیستیم و همین هم باعث میشه که بیماری و این نگرانی تقویت شده در بین خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر که ممکنه این بیماری دوباره موج جدیدش به وسیله بازگشایی حضوری مدارس و بعد از بازگشایی حضوری مدارس تقویت بشه و آزار بده مردم رو و بیشتر قربانی بگیره و موارد ابتلا هم بیشتر بشه.
سپاس از تو بنیامین. نکته ای هست بخوای اضافه کنی در همین اندک فرصتی که داریم 15 ثانیه داری؟
نه نکته خاصی نیست، فقط این موضوعی هستش که اظهارات ضد و نقیضی دربارش مطرح میشه، یعنی از یک طرف برخی کارشناسا به شدت برحذر میدارن وزارت آموزش پرورش رو از بازگشایی مدارس، اما خود کارشناسای آموزش و پرورش که در واقع متولی امر هم هستند، اونها اشاره میکنن که بایستی این کلاس ها به صورت حضوری برگزار بشه.
سپاس از تو بنیامین سعد و سپاس از تمام شنوندگانی که در این نیمروز در کنار ما بودند. شنونده مجله نیمروزی بودند. باز در کنار شما خواهیم بود در مجله بعد از ظهر. روزتون خوش.